تنظیمگری هم دقیقا درسته. یعنی شما ابتدا باید بحث تنظیمگری رو درست انجام بدید، ساماندهیش کنید، بعد ورود کنید به بحث ساخت مسکن، خروج بخش سرمایه مسکن، مسکن به عنوان سرتنا رو در مد نظر قرار بدید و بعد شما فرصت دارید که تورم مهار کنید و تعادل بین عرضه و تقاضا رو فراهم کنید. اینا دوتا هیچ وقت مساوی نخواهند شد، ولی تعادل رو باید رعایت کنید. من اتفاقا همین تو بخش تنظیمگریش که الان یه اتفاق افتاده خب خیلی خوب هست، ولی ببینید الان توی بحث پلتفرم هایی که توی سامانه که مالک مستأجر میتونن اون تنظیمگری شما رو به هم بزنن.
بله.
الان که سامانه برخط شده است، خب کل این مسئولیت من از جناب دکترم تقاضام همین هست که این سامانه رو شما اتفاقا کلش رو در اختیار مشاور املاک بذارید و من مسئولیت کاملش رو میپذیرم.
امکانش هست آدیتور شاکری؟
که اتفاقا ببینید من میگم این پلتفرم هایی که الان برای تنظیمگری هست، خب خودش تنظیم بازار رو به هم میده.
بله فرمایشتون رو من متوجه شدم. حالا جزید آدیتور شاکری هم تو این بخش نظرش
این که مالک مستأجر خارج از قاعده ای که
بله خودشون با هم دیگه توافق میکنن، درسته.
حالا اگه در اختیار خود مشاور املاک باشن،
بله،
من مسئولیتش رو میپذیرم که بیشتر از 25% هیچ قراردادی تنظیم نشود. حالا بحث کمیسیون خود مشاور املاک هم با جای بحث
خیلی خوبه اگر شما اینو تضمین کنید.
من تضمین میکنم قربونت برم.
آقای گودرزی من واقعا اجازه بدید که واقعا نسبت به صحبت شما معترض باشم. واقعا 25% اصلا من فکر نمیدونم، واقعا یک نفر میخوام اینجا به من پیامک بده بگه 25% صابخونش امسال قرارداد شد تنظیم کرده و تمدید کرده. شما میپذیرید؟ اجازه بدید یکی دو تا تلفن بشنویم درد دل شنوندگان عزیز. این دو تا تلفن رو هم شما هم آقای دیتو شاکری بشنوید که حتما مشابه این مطالب رو شنیدین از مردم.
سلام، یه نکته ای که من میخوام بگم اینه که یکی از اقوام ما که حتی در شهرستان هستن در محمود آباد اجارهشون تا سال گذشته 2,600,000 بوده، از اول سال امسال بدون اینکه واقعا در نظر بگیرن که چطور ممکنه که یعنی بالای 100% 5,250,000 تومان اجاره بها برای این دوست ما در نظر گرفتن و از اونجایی که قرارداد اجاره بها در اون سامانه جامعه ثبت نشده، بنابراین بعضی از صابخونه ها طبق عرف عمل نمی کنند و حالا با توجه به این که در تهران من فکر میکنم 20-25% باشه، واقعا چه کسی باید به این مسئله رسیدگی بکنه؟
بعد میخواستم بگم خود تمام این چیزایی که این آقا میگه اشتباهه، کارشناسی که آوردین. الان ما خودمون یک سال نشده 25 خرداد موعد قراردادمونه، بعد از الان به فروردین آخره فروردین زنگ زدن که اجاره رو زیاد کنیم، بعد ازشون میپرسیم میگه از املاکیات زنگ میزنن چون پارسال گذاشته بودیم، بعد املاکیات زنگ میزنن که چیزه هنوز موعد به اصطلاح قرارداد ما نشده، اینقدر بعد اضافه کنیم. ما مثلا پارسال 200 میلیون داده بودیم سمت شاهین جنوبی، خونه 90 متری و بدون انباری بدون پارکینگ، ماهی 5,500,000، الان به ما میگه 400,000,000، ماهی 15,000,000.
خب ما شاید 5 دقیقه تا پایین برنامه فرصتش. آقای دیتو شاکری شما فرمودید گفتین اگه 25% واقعا ضمانت اجرایی داشته باشه خیلی خوبه. به نظر شما ضمانت اجرایی داره؟
ببینید این مطالعه که الان امروز باش مواجهیم، ما هر چقدر تأخیر کنیم در این اقدامات تنظیمگری مردم رو از نجات ندادیم.
بله
ما درست میفرمایید. من الان که با شما و آقای گودرز همه عزیزان هر روز ما داریم میریم بازدید از این محلات تهران، از این شهرک‌های تهران، دقیقا در جریان هستیم و واقعا داریم تمام تلاش رو میکنیم که بتونیم کمک کنیم به وزارت راه، به دولت محترم بتونن این تعهداتی که کردن انجام بدن. ولی کاری که مجلس داره انجام میده کارای قانونگذاری بلند مدته.
بله.
که جلوی این اتفاقات رو در آینده بگیره، جلوی اتفاقات رو برای خودمون، برای فرزندانمون، برای مستأجرین فعلی دوباره 2 سال دیگه همین اتفاق برای اونا تکرار نشه. این اقداماتی که مجلس میکنه همه متناسب با تمام نیازهای بازار مسکن و تنظیمگریه. باز من عرض میکنم اصلا هیچ کدومش هم موضوع درآمد دولت نیست، موضوع تنظیمگری بازاره. تنظیمگری بازار یعنی چی؟ یعنی مسکن و خدمت شما از زمین از این حالت فعلی سوداگری و مافیا بازی خارج
بشه. قبول میکنین قوانین خیلی به نفع مالکه؟
نه اصلا ربطی به مالک.
ببینین الان یه مالکی حتی ملکش هم احتیاج نداشته باشه به من نوعی میگه تو باید 100% مثلا ببری بالا، 70% بر. اگه بگم نمیخوام کار به اختلاف بکشم، به راحتی میتونه شروع حل اختلاف. یه مدرک جور بکنه. یه مدرک جور میکنه میگه من برای بچه‌م میخوام، بچه‌م میخواد درسی بگیره.
نگاه کنید اون مدرکی جور میکنه تو هر کاری امکان پذیری داره.
خب عملاً سوار کاره.
اتفاقاً اگر اون سامانی املاک برای فرزندش، مثلا فرض کنیم این فرزندش کوچیک باشه، شما چطوریه؟ بنابراین این اطلاعات وقتی که بر اساس این قانونای تنظیمگری پنجگانه که من عرض کردم انجام بشه، نه تنها از طریق اطلاعات ثبتی بلکه از تقاطع اطلاعاتی بقیه سامانه ها تکلیف همه روشن میشه. ترجمه میکنید؟ اینجوری نیست که فقط یه مسیر برای یه راستی آزمایی وجود داشته باشه. بله امکان داره یکم بره جهل مداره کنه، خب جاهله، اون خلافکاره، ولی کلیت کار درسته. اصلا ارتباطی به مالک و مستاجر یا نفع ایرونی اون نداره. اون چیزی که واقعیه و باید انجام بشه و کشورهای دیگه همینجور که شما داشتید مثال میدادید استفاده کردن و بهرهشو همه مردم بردن. اتفاقا خیلی از این مافیا نمیخوان این قانون را تصویب بشه، نمیخواد این تنظیمگری ها اعلام میشه، اینا میدن اطلاعات اشتباه تو منتشر میکنن. من مطمئنم با اطلاعاتی که داریم و آقای گودرزی هم خودشون در چندین جلسه حضور داشتن و امیدواریم الان هم میدونن. نگاه کنید ما رفتیم بازدید کردیم خانم علوی، اینو یه اطلاعاتی من به شما بدم، ما سه تا شهرک و اسم میبرم رفتیم بازدید کردیم. ما رفتیم یه مجتمع ساختمانی، آقای گودرزی لطفا به اینا توجه بفرمایید، یک ساختمون کاملا مشاورین املاک غیرقانونی. خب اونا میان لطفه میزنن به کار آقای گودرزی.
خیلی معروف اون ساختمون آقای دکتر.
همه اینا رو بستیم. توجه میکنی؟
اصلا کنترل میکنن، قیمت گذاری میکنن. بله.
اومدیم و ما میخواییم جلو اینا رو بگیرم، اونا که دارن صادقانه کار میکنن، درست کار میکنن. بله. آه از کسب و کاری اونا باید حمایت کرد.
خب
اونا که شریفن، اونا که دارن مطابق قانون. ولی جلوی این رانت و مافیا و این فاسدانی که با احتکار اینا و با اطلاعات غلط دارن منافع مردم به خطر میندازن، ما باید جلوی اینا رو
بگیریم.
رو بله
یه پرسش هم شنوندی مطرح کردن واقعا بنیادینه. میگه مگه صابخونه با 25% تورم مواجهه که 25% کرایه‌شو ببره بالا؟ کی جواب به این فرد میخواد بده واقعا؟
ببینید اونم درست میگه، اونم یه بالاخره هزینه هایی داره. ببینید مثلا ما گفتیم، یعنی تو قانون گفته، ما نگفتیم، قانون اصلا موجوده، گفته کسی که داره برای زندگی خودش اجاره میده اصلا مالیات بر اجاره هم معافه. یعنی همه تو اونجا شناسایی میشن، انجام میشه. بله این بحث تورم یه بحث جدیه که مقام معظم رهبری هم به عنوان یکی از موضوعات اصلی امسال قرار داده که این کاهش پیدا کنه. هرچقدر ما بتونیم تو اون زمینه کار کنیم قطعا روی این
قسمت هم مشکل اساسی مردم هم همینه. بس. یعنی برگشت پول ملی به ارزش واقعیش، کاهش تورم، اینا حالا تنظیمگری هایی که شما فرمودید که حتما ملزوماته، ولی اصل داستان واقعا وضعیت اقتصادی فلیس. خیلی سپاسگزارم.
برای اینا هم توی قانون ها 3-4 تا مشوق های اومده که اگر کسی اومد همراهی کرد این از این مشوق هم استفاده کنه. اینجور نبوده که بی توجه باشن به کسانی که از اون تبعیت میکنن.
خب خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر شاکری بزرگوار برای همراهیتون با شنوندگان عزیز ما در رادیو سلامت، همینطور آقای گودرزی بزرگوار که قبل زحمت کردن پاسخگو بودن. با هر دو عزیز خداحافظی میکنم، خدا نگهدار. و شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما توجه کردید، مراقب سلامت خودتون باشید، خدا نگهدار.
و اینک بهاری نو،
سرآوازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام چون فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیس.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس،
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیامردم از اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان، من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
عشق، عشق می آفریند، عشق زندگی می بخشد و زندگی با عشق یعنی دنیای از امید. آرزو می کنم که تا بدین لحظه روز خوبی رو سپری کرده باشید، خوبانی که همچنان با مجموعه برنامه های نوبت اول شبکه رادیوی سلامت همراه باشید و بهترین ها رو از خداوند منان برای شما خواست دارم. نزدیک میشیم به ساعت 13:15. قضا سلامت زندگی عنوان برنامه بعدی است که من هم به اتفاق شما شنونده هستم.
قضا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی به صورت مجموعه برنامه غذا سلامت زندگی طی روزهای هفته در خدمت شما هستیم. امیدواریم که مجموعه گفتگوها مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. لطفاً اگر پرسش یا نظری هم دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. این برنامه دانستنی هایی درباره برموم. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر سپیده اسدزاده، دکترای صنایع غذایی، مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، شما خیلی خوش آمدین، ممنون از حضورتون.
زنده باشین. من هم با نام و یاد خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و همطور شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
ممنون از شما. خانم دکتر، به عنوان مقدمه بفرمایید در خصوص ویژگی های برموم، اینکه از چه ترکیباتی تشکیل شده، اصلا برموم چی هست، چه تعریفی داره، کدوم قسمت از کندو یا محصولات و فرآورده‌های زنبور عسل، بفرمایید.
حتما خدمتتون توضیح میدم. برموم یا پروپولیس یکی از فرآورده‌های طبیعی هست که قرن‌ها در طب سنتی مورد استفاده قرار گرفته. بهره‌مندی از این ترکیب به هزاران سال پیش برمیگرده، توسط مصریان باستان، یونانیان، ایرانیان. حتی بقراط از این ترکیب استفاده می‌کرده، از این ترکیب شفادهنده، و حتی در زمان مایاها هم از این ترکیب استفاده می‌شده. برموم تحت عنوان سیمان کندو هم تعبیر میشه. یکی از محصولات جانبی کندوی زنبور عسل هست که زنبور برای پوشانیدن شکاف‌های کندو، برای تنظیم دما و رطوبت، گندزدایی کندو و ارتقای ایمنی جمعیت کلونی در برابر مهاجمان و همطور در برابر دفاع برای عفونت‌ها و انگل‌های احتمالی، به خاطر خاصیت آنتی باکتریال و ضد میکروبی که داره، میاد این رو تولید می‌کنه.
بله.
آنالیز شیمیایی برموم نشون میده که بیش از 300 نوع ماده مختلف در واقع در این ترکیب حضور داره، شامل 50% رزین، 30% موم، 10% روغن‌های آروماتیک داره و 5% هم گرده گل‌ها هستش. ما بقیه ترکیبات تشکیل دهنده هم در واقع ویتامین‌ها هستن، فلاونوئیدها، آنتی اکسیدان‌ها، که در واقع این ترکیب رو بسیار فراسودمند کردن. از جمله ویتامین هایی هم که در این ترکیب هست بخوام نام ببرم برای شما، ویتامین A, E, C و ویتامین های خانواده B از جمله B1, B2 و B3 و طیف وسیع از ترکیبات فلاونویدی و آنتی اکسیدانی رو هم داراست. البته که خصوصیات برموم های نواحی مختلف دنیا به لحاظ ترکیب شیمیایی با هم میتونه فرق داشته باشه، به جهت پوشش گیاهی اون منطقه، آب و هوا، فصل جمع‌آوری، فاکتورهای ژنتیکی. بله. اینها میتونه روی این ترکیبات و میزانشون تاثیرگذار باشه و استفاده تجاری اصلی برموم هم به عنوان یک مکمل غذایی و شفادهنده است که تحقیقات مدرن به صورت گسترده و قطعی اومدن فواید خوبش رو در واقع بررسی کردن و راجبش تحقیقات گسترده‌ای هم انجام شد.
پس برموم رو ما اگر بخوایم بدونیم که کلن چی هست، میگن اون سیمان کندو، اون موادی که میاد بین اون کندوها قرار میگیره.
دقیقا.
اون لونه ها یا خونه هایی که زنبور درش اون عسل رو درست میکنه برای تنظیم دما و رطوبت و پر کردن فواصل.
در اون قسمت نه، در اونجا در واقع موم نقش کلیدی رو ایفا میکنه. برموم در درزها و شکافهای خود کندو میاد، در واقع توسط زنبورهای کارگر قرار میگیره و
یعنی فواصل اون خونه ها اگر درزی داشته باشه با این برموم پر میشه،
فواصل خود دیواره کندو، جداره خود کندو، نه موم اصل، و حتی تو ورودی کندو، تو ورودی کندو زنبور کارگر این ترکیب رو میذاره که زنبورایی که میخوان وارد کندو بشن از روی این ترکیب آنتی باکتریال عبور بکنن و آلودگی رو وارد کندو نکنن. یه جورایی سد در واقع محافظتی هست.
خانم دکتر اسدزاده، همکار خوب گزارشگر ما هم گفتگو کردن با مردم عزیز در خصوص برموم، اینکه چقدر آشنا هستند با این ماده مربوط به عسل که البته در تولیدش ساخته میشه و اینکه چقدر آشنایی دارن با خواصش. ما هم گوش بکنیم، مطالبی یاد بگیریم از مردم عزیزم.
در خدمتتون
هستم و بعد هم توضیحات شما رو.
زنده باش.
سلام بر شما همکاران گرامی، شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم. ظهرتون بخیر باشه. با مجموعه گفتگویی در مورد موضوعی که مطرح شده ما هم به اون میپردازیم. در خدمت عزیزان هستیم. شما بفرمایید برموم رو تا به حال اسمش رو شنیدید، استفاده کردید یا خیر؟
سلام عرض میکنم، منم خدمت شنوندگان از شنوالی عرضم بود. برموم همون فکر میکنم موم عسل باشه که برای حالا درمان میگن سرماخوردگی، سینه درد، کاهش سرفه و اینجور مسائل فکر کنم خوب باشه دیگه. حالا
شما بفرمایید از انواع محصولات مربوط به زنبور عسل چقدر آشنایی دارید؟ به خصوص برموم، آیا شنیدید؟ میدونید چیه؟
والا در مورد برموم تا حالا من کلمه رو نشنیده بودم و نمیدونم دقیقاً چیه داستانش، ولی آره خب عسل به صورت معمولی مثلا توی حالا به عنوان صبحانه استفاده میشه و غیر از اونم نه من چیز دیگه‌ای نمیدونم.
خودتون شما معمولا از این محصولات استفاده میکنید؟ حالا برموم، ژل رویال، خود عسل.
حالا ما از همین عسلای مومدار رو من ظاهرا تهیه میکنم برای خونه، چون میگن موم برای هم دستگاه سیستم گوارشیمون خوبه، همین که برای سینه درد و سلفه و اینا استفاده داریم. بله
ممنونم از شما و همچنین شما شنوندگان عزیز و همکاران گرامی که با این بخش گزارشی همراه ما بودید.
بله، پاسخهای همیهنان عزیزمون رو شنیدیم در خصوص سوال همکارم آقای محمد محمدی، دستشون درد نکنه همکار گزارشگر، خیلی مطلع نبودن از اینکه برموم چی هست. خانم دکتر سپیده اسدزاده، دکتره صنایع غذایی، استاد محترم دانشگاه، کارشناس مهمان محترم ما هستند در این گفتگو. خب خانم دکتر، یک بار دیگه خیلی خلاصه راجع به برموم بفرمایید که بعد بریم سراغ پرسش‌های تخصصی تر.
به امید خدا.
خیلی متشکرم.
خب خیلی خوشحالم که میتونم امروز یه نکته‌ای رو اینجا با هموطنان خوبم در میون بذارم. تفاوت هست بین موم و برموم، چون شنیدم که مطرح کردن که فکر میکنن برموم همون موم باشه. با توجه به تشابه اسمی تفاوت‌های فاحشی بین این دو ترکیب وجود داره در نحوه ساختشون، کاربردشون و اثرات در واقع مثبتی که میتونن بر سلامت داشته باشن. گاهن افراد اینها رو با هم اشتباه میگیرن و کاملا متفاوت هستن. مهمترین تفاوت برموم و موم رو اگر بخوام بهتون بگم این که برموم منشأ گیاهی داره، اما موم از بدن زنبور عسل ترشح میشه. در بحث نحوه ساختش ببینید، برموم به این شکل هستش که این ماده رزینی با تیمار آنزیمی که در ترشحات بزاقی زنبور هست با مخلوطی از سمق درختان مختلف و گرده گل با هم ترکیب میشن و این ترکیب شفادهنده رو ایجاد میکنن که حالا غنی از مواد معدنی، میکرونوتریئنت ها یا ریز مغذی هایی رو داره، ویتامین های خانواده بی رو داره و طیف وسیعی از ترکیبات فلاونویدی و آنتی اکسیدانی. اما در مورد موم این ماده‌ای هستش که بیشکل و جامده و توسط غدد مومساز در واقع زنبور کارگر این ترشح میشه و عمدتاً کاربرداشون هم متفاوته دیگه. شما ببینید در برموم ما گفتیم به عنوان سیمان کندو هست و مهمترین کاربردش این هستش که کندو رو در واقع در برابر عوامل محیطی، عوامل جوی و احیانا در واقع میکروبی محافظت بکنه. اما موم در واقع جایی هستش که اصطلاحاً بخوام بهتون بگم انبار عسل هست و همینطور انبار گرده گل هست و حتی محل زندگی خود زنبوره و جایی هستش که در واقع نوزاد زنبور در اونجا پرورش پیدا میکنه. اینها کاملا هم از نظر ساخت با هم متفاوت هستن، هم از نظر کاربرد در کندو با هم تفاوت دارن و هم که به خاطر ترکیباتشون از نقطه نظر شفا دهندگی هم اینها با هم تفاوت‌هایی رو دارن قطعا.
و شما برامون فرمودین که ورودی کندو هست، درسته؟
هم در ورودی کندو قرار میگیره، هم میدونید که زنبور عسل خب در یک سازه خیلی وقتا حتی شاید چوبی در واقع داره موم رو میسازه و عسل رو در اونجا در واقع قرار میده و زندگی میکنه. در یک سازه ای، در یک ساختاری این اتفاق میفته. این سازه قطعا درس ها و شکاف هایی داره. زنبور کارگر حتی این درس ها و شکاف های سازه اون کندو رو هم میتونه پوشش بده که در برابر باد و بارون، عوامل جوی، تغییرات دما در واقع کندو محافظت بشه. یعنی هم به خاطر ترکیب آنتی باکتریالی که داره، هم به خاطر ساختار شیمیایی که داره، میتونه کندو رو در برابر همه عوامل مهاجم خارجی محافظت بکنه.
و معمولا چند قسمت موم در یک کندو قرار داده میشه؟
خیلی متفاوته، بسته به حالا اندازه اون کندو میتونه متغیر باشه و حالا تعداد زنبوری که داخل اون کندو زندگی میکنن این میتونه متفاوت و متغیر باشه به خاطر فضای تولیدی که خود اون کندو در نظر گرفته میشه براش.
خانم دکتر، به صورت طبیعی چطور عسل سازی انجام میدن یا حتما باید کندوی براشون مهیا بشه؟
قطعا به صورت طبیعی، حالا توی سری منطقه شاید کوهستانی به چشم بخوره یا حتی توی یک سری از در واقع منطقه های خاصی از کشور ما، حتی توی روی خود تنه درخت یا روی خود سنگ در واقع به طور طبیعی این اتفاق بیفته. ولی خب الان به خاطر اون سطح بهره برداری که مد نظر هست از حالا برموم یا عسل، خب به هر حال به شکل ساختگی همین اتفاق میفته. یعنی اون سازه آماده میشه برای زنبور که بتونه در واقع عسل رو تولید بکنه.
بله، اما به صورت طبیعی هم روی بله. درخت ها ممکنه باشه و تفاوت هم میشه گذاشت بین این عسل و سمخ هایی که روی درخت هست دیگه.
تفاوت ها خیلی متفاوته دیگه، به پوشش گیاهی، ژنتیکشون، فصل تشکیل عسل و همطور در واقع حالا اون منطقه جوی که درش قرار گرفته، همه اینها و اون پوشش گیاهی که داره میتونه رو طعم اون عسل تاثیر بذاره. قطعا همه اینا متغیر میکنه ویژگی های عسل. و بله،
خانم دکتر اسدزاده، زمان ساخت موم و اون تولید عسل چقدر طول میکشه برای هر کندو؟
میتونه متغیر باشه، ولی شاید در واقع یه چیزی هلوهوشه، مثلا یک ماه حداقل فرصت لازم باشه، برای اینکه بسته به اون فصل و اینکه بتونه اون زنبور در واقع با شرایط آب و هوای خودش رو وقف بده و فعالیتش رو شروع بکنه و بخواد گرده ها رو جمع آوری بکنه و اون عسل رو بسازه، شاید بین یک تا دو ماه زمان احتیاج داشته
که در فصل بهار و زمان گردافشانی اینا خب خیلی بهتر و سریع تمش
متفاوت‌تر.
بله، بسیار عالی، خیلی جذاب. آدم هر چی میشنوه و میخونه بیشتر خوشش میاد، دوست داره این موضوع رو و انگار اصلا هیچ وقت سیر نمیشه، دلش میخواد بدونه و پرسشگر باشه. شما که از بهترین محققان هستین در این خصوص، میدونم که پایان نامه دکتراتونم رو همین موضوع، انشالله که موفق باشید و ما همیشه بتونیم در برنامه از دانش شما بهره مند بشیم.
اختیار دارید، من در خدمتتون هستم.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور